استدیوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال فرانک مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، میگوید طالبان هنوز شرایط لازم پیش بینی شده برای خروج کامل نیروهای آمریکایی را عملی نکردند. در ادامه اعتراضات بر ضد نژاد پرستی در آمریکا، معترضان مجسمه های شماری از شخصیت های تاریخی آن کشور را سرنگون کردند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سلطان محمد سرور.
یک نظامی ارشد آمریکا میگوید طالبان هنوز شرایط خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان را مهیا نساختند. قماندان امنیه ولسوالی بکخیل پکتیکا کشته شده است. گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی دینی میگوید که ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص خارج شدند. مشروع اخبار. جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، میگوید طالبان هنوز شرایط توافقنامه خود با آمریکا را که به اساس آن باید همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک گویند مهیا نساختند. بر اساس این توافقنامه که به تاریخ 29 فوریه در قطر امضا شد، آمریکا باید شمار نیروهای خود در افغانستان را تا اواسط جولای به 8600 سرباز کاهش دهد. اما جنرال مکنزی گفته است که آمریکا در این بخش پیشقدم است. همچنین یک جنرال دیگر آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفته است که شمار نیروهای آمریکایی در حال حاضر در افغانستان کمتر از 9000 سرباز است. شمار سربازان آمریکایی در افغانستان هنگام امضای توافقنامه 12000 سرباز بود. قماندان امنیه ولسوالی بکخیل پکتیکا کشته شده است. عزیز عضو شورای ولایتی پکتیکا صبح امروز برای رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح با نیروهای دولتی برخورد کرده اند که در نتیجه قماندان امنیه کشته و 3 سرباز دیگر مجروح شدند. آقای عزیز می افزاید که دست کم 6 تن از مخالفین مسلح نیز در این برخورد کشته شدند.
بکخیل ولسوالی غیر رسمی ولسوالی ده پرون مستن اته بجه هلته جنگ شوی چې د جنگ په نتیجه کې
ولسوالی بکخیل غیر رسمی است. ساعت 8 شام دیروز در آنجا درگیری صورت گرفته. در نتیجه قماندان امنیه شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند. از مخالفین هم به قول برخی 6 نفر و برخی دیگر بیش از این شمار کشته شدند. معلومات دقیق در دست نیست، ولی به مخالفین هم تلفات وارد شده است. مسئولان قماندانی امنیه پکتیکا از ابراز نظر در مورد خودداری کردند. طالبان نیز تا کنون در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. پلیس کاپیسا از بازداشت 12 تن به اتهام دست داشتن در جرم‌های جنایی در این ولایت خبر می‌دهد. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی روز چهارشنبه در این ولایت بازداشت شدند. پلیس کاپیسا می‌گوید بازجویی‌ها از افراد بازداشت شده آغاز شدند. این در حالی است که باشندگان کاپیسا در روزهای پسین از افزایش موارد جرم‌های جنایی در این ولایت شکایت و نگرانی‌هایشان را ابراز داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی دینی میگوید که ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص در زمینه خارج ساخته شدند. سام براونبک، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آزادی دینی بین المللی، روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
به خاطر پیشرفت‌های اخیر، هر دو کشور سودان و ازبکستان از فهرست کشورهای مایه نگرانی خاص خارج ساخته شدند.
معاون وزیر خارجه آمریکا افزود که در بسیاری نقاط جهان مردم نسبت به آزادی دینی با سرکوب این آزادی بیشتر عادت کردند. او گفت که ایران در سال 2019 چندین نفر از اقلیت‌های دینی را به اتهام محاربه خدا اعدام کرده است. آقای براون بک افزود که 109 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران محبوسند که از جمله 10 نفر به خاطر شیوع کرونا موقتاً رها ساخته شدند. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی که یک موتر گزمه سربازان را هدف قرار داد، دو عسکر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان دیروز گفت که این حمله در نزدیکی شهرک میرانشاه رخ داده است. کدام گروه مسئولیت این حمله را فوراً به دوش نگرفته است؟ وزیرستان شمالی تا سال 2014 که اردوی پاکستان عملیات تصفیه‌ای وسیع را در منطقه برا انداخت، پایگاه شبه نظامیان محلی و خارجی بود. و کشورهای یورو گروپ امروز درباره تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا در جهان بحث و گفتگو می کنند. در این گروپ کشورهای شاملند که از واحد نقدی یورو استفاده می کنند. وزیران مالیه 19 کشور عضو اتحادیه اروپا به خصوص درباره تاثیر اقتصادی وبا بر قبرس، اسپانیا و یونان بحث و گفتگو خواهند کرد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد ملاقات های زلمه خلیزاد با هیئت پاکستانی و رسانه ها معلومات داد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید طالبان هنوز شرایط لازم پیش بینی شده برای خروج کامل نیروهای این کشور را عملی نکردند. بعد از رفع قیود بر گشت و گذار، صنعت و تجارت در هرات دوباره برا افتاده.
ما در روزهای قرنطین تقریبا در حدود 200-300 هزار دلار ضرر کردیم. پیران خوب شد که قرنطین پس هیچی شد.
وضعیت کاروانسراهای تاریخی در بامیان چگونه است؟
کاروانسرای توپچی است، چون به شکل اولی خود باقی مانده. کلا هم سبک معماری که در ضحاک به کار رفته، در مثلا بودا به کار رفته، اینجا میبینیم. خود ساختمان مربوط دوره کوشانی ها است، قبل از اسلام است.
گزارش هم داریم در مورد این که اعتراض کنندگان ضد نژاد پرستی در امریکا مجسمه های شماره از شخصیت های تاریخی را سرنگون کردند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
با خبرگزاری زنان افغانستان کوشش کردیم که در جهت تنویر از اذهان مردم به تلاش بکنیم و فعلا مسئولیت شبکه حکومت شهری را به عهده دارم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. لحظات قبل سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح این کشور، ملاقات‌های زلمه خلیزاد با هیئت پاکستانی و تکمیل کابینه جدید حکومت افغانستان و رسانه‌ها معلومات داد. جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات اخیر صدیق صدیقی از همکارم جاوید حسنزاده از کابل می‌شنوید.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، قبلا در لحظات قبل صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نشست مطبوعاتی داشتن. در این نشست مطبوعاتی روی موضوعات مختلف تماس گرفت، با ویژه دیدار رئیس جمهور با زلمه خلیلزاد، لوی درستیز پاکستان، قمر جاوید باجوا، هیئت قطری که به کابل آمده بودند و همچنان موضوع تکمیل کابینه و شیوه ویروس کرونا در افغانستان، اقداماتی که صورت گرفته بود و تلاشایی که صورت گرفته بود معلومات داد. صدیق صدیقی در قسمت ملاقات رئیس جمهور و مقامات افغان با زلمه خلیلزاد گفت که در این ملاقات زلمه خلیلزاد پیام امریکا را از اقدامات شجاعانه حکومت افغانستان به خاطر رهایی زندانیا به حکومت افغانستان شریک ساخت و در مقابل رئیس جمهور هم تعهد حکومت به تامین صلح و قطع جنگ یاد کرد و گفت که گام‌های برداشته شده و پیشرفت‌های هم برای فراهم‌سازی بر صلح از جانب حکومت واقعی است. آقای صدیقی گفت که فعلا انتظار ما این است که وارد مرحله دیگر شویم که اون مذاکرات آغاز مذاکرات صلح است. و همچنان یادآور شد که اجماع ملی با قدرت وجود داره، حکومت و سیاسیون بین خود اجماع دارند و همچنان در مورد از اینکه در مورد محل و تاریخ برگزاری مذاکرات او گفت که گفتگوهای صورت گرفته اما نخواست که در زمینه چیزی بگوید و بعد میره با رسانه‌ها شریک می‌سازند. آقای صدیق صدیقی در مورد ملاقات هیئت پاکستانی که با حکومت افغانستان هم اشاره کرد و گفت که روی دیرسیز پاکستان ای بار باید پیام مثبت به افغانستان آمده و یک پیام واضح داشتن که این یک فصل مثبت و مهم است و آمدنشان در چنین شرایطی که ما برای سال گام نبرداریم این بسیار مهم است. اما او تاکید کرد که ما توقع داریم که پاکستان مانند دیگر کشورهای جامعه بین المللی در عمل گام برداره و همکاریشان را در عمل با حکومت افغانستان در قسمت تامین صلح نشان بدن. آقای صدیقی همچنان در رابطه به موضوع کابینه و معرفی نامزد وزیرا اشاره کرد و گفت تا فعلا 11 نامزد وزیر بر وزارت‌های مختلف معرفی شدن و به شدت کار روی تکمیل کابینه ادامه داره و تعهد همی است که باید اعضای کابینه تکمیل شود و برای گرفتن رای اعتماد به ولایت جرگه معرفی شود. و همچنان در مورد رهایی زندانیا گفت که تا فعلا 3000 رهایی زندانیا رها شدن و تعهد حکومت افغانستان است که این را عملی می سازه و او تاکید کرد که مذاکرات باید آغاز شود و همچنان گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیره. حکومت افغانستان به تعهد کرده به او استاده است. او همچنان در مورد چیز تماس گرفت که با مبارزه با ویروس کرونا گفت که طرح سیمایی که به کابینه پیشنهاد شده در حکومت افغانستان البته به رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفت و از طرف دیگر ما در تلاش ازی هستیم با بانک جهانی کمک هایی که قرار است برای کسانی که نیازمند هستند برای از اونا فراهم بکنیم. و در مورد کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان هم اشاره داشت و در این زمینه گفت که نیاز به شرایط و زمان داره، هر زمانی که وضعیت تقاضا بکنه مطابق از او نیروها در افغانستان کاهش خواهد یافتن. این بود تماما جزئیاتی که آقای صدیقی در این کنفرانس تماس گرفتن. چون در رابطه به موضوع ملاقات حکومت رئیس جمهور با هیئت قطری هم گفت که اونا هم پیام صلح به افغانستان آورده بودند و گفتند که در قسمت پروسه صلح با افغانستان همکاری میکنند. بله،
با سپاس از همکارم جاوید حسنزاده که در مورد کنفرانس مطبوعاتی اخیر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان معلومات داد. در این کنفرانس مطبوعاتی آقای صدیقی گفته که کاهش نیروهای خارجی وابسته به وضعیت در افغانستان است. این در حالی است که جنرال فرانک مکنزی قمندان فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان هنوز شرایط لازم پیش بینی شده برای خروج کامل نیروهای آمریکایی را عملی نکردند. بر اساس توافق بین آمریکا و طالبان که 29 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، در بدل تعهدات امنیتی طالبان نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال آینده از افغانستان خارج شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
جنرال فرانک مکنزی میگوید طالبان شرطهایی را که برای خروج مکمل قوای آمریکایی از افغانستان تا ماه می سال آینده تعیین شده است تکمیل نکردند. جنرال فرانک مکنزی که بر قوای آمریکایی مستقر در خارج نظارت دارد دیروز گفت ایالات متحده بر اساس برنامه شمار قوایش را که قرار بود تا ماه جولای به 8600 تن کاهش دهد قبلا کاهش داده است و حتی بیشتر از برنامه تعیین شده نیز اقدام کرده است. مقامات آمریکایی که اجازه راهی جزئیات در این مورد را نداشته به شرط افشا نشدن نامهایشان گفتند رقم سربازان آمریکایی موجود در افغانستان در حال حاضر کمتر از 9000 تن است، رقمی که در ماه فوریه 12000 تن بود. جنرال فرانک مکنزی گفته که به صفر رسیدن رقم سربازان آمریکایی در افغانستان تا ماه می سال آینده وابسته با شرایط خواهد بود. به گفته وی این شرایط عبارت خواهند بود از این که آیا می توانیم مطمئن باشیم که حملات از آنجا بر ما طرح‌ریزی نمی شوند؟ او گفت با در نظر داشته شرایط فعلی رک و راست باید گفت که این شرایط هنوز تکمیل نشدند. این اظهارات جنرال مکنزی در یک ویدیو کانفرانس ابراز شد که از سوی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن برگزار شده بود. مکنزی از مقر قمانده مرکزی آمریکا از فلوریدا صحبت می کرد. این عدم خوشبینی جنرال مکنزی در حال ابراز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی خروج هرچی زودتر قوایش از افغانستان تاکید دارد، وعده‌ای که به مردم کشورش داده است. ترامپ گفته که اساکر آمریکایی در افغانستان فعالیت‌های پلیسی دارند و باید به کشور برگردند. وی در اواخر ماه می خواهان خروج قوای امریکایی از افغانستان شده و از نیروهای افغان خواست مسئولیت های دفاعی کشور را خودشان به دوش گیرند. آقای ترامپ در صفحه تویترش نوشته بود: از حکر ما را به کشور برگردانید، ولی حالات را تحت نظارت داشته باشید و اگر نیاز باشد ردگونه برگشته و ضربه کنید. رئیس جمهور امریکا به طور متداوم از مصارف جنگ افغانستان که در اکتبر سال 2001 آغاز شد شکایت کرده است. بی‌صبری ترامپ برای خروج قوا از افغانستان تا ماه نوامبر، یعنی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بحث‌ها و نگرانی‌های را در مجلس نمایندگان امریکا ایجاد کرده است. چهار عضو کمیته استخبارات سنای امریکا به شمول مارک وارنر، یک دموکرات ارشد، به روز سه‌شنبه در نامه فرستاده شده به رئیس استخبارات امریکا جان رادکلیف از وی خواستند قبل از آن که تصمیم در مورد خروج قوا از افغانستان تا ماه نوامبر گرفته شود، باید یک ارزیابی استخباراتی از حالات افغانستان و پلان استخباراتی برای افغانستان در دسترس کنگرس قرار گیرد. آنها نوشتند خروج قبل از وقت نه تنها دستاوردهای امریکا در افغانستان را در بخش مبارزه با تروریسم به باد فنا می دهد، بلکه دستاوردها در بخش نهادها و اردوی افغانستان را نیز از بین خواهد برد. به گفته آنها، متخصصین استخباراتی امریکا از دو دهه به این طرف با شرکای افغانشان همکاری داشتند و حال وقت آن است که حکومت امریکا با آنها فرصت دهد در همکاری با امتاهای نظامی و دیپلماتیکشان برای یک خروج نظم و بر اساس شرایط آمادگی بگیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را نسیم شفق ارائه می کند.
کار بازسازی تصدی اسپینزر در ولایت کندوز آغاز شد. محمد هارون عرزبیگی، رئیس شهرسازی و اراضی این ولایت، میگوید که کار بازسازی تصدی اسپینزر حدود 19 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. ریاست تصدی اسپینزر ولایت کندوز 85 سال پیش آغاز به فعالیت کرده بود و حدود 3000 تن در آن مشغول کار بودند. تصدی اسپینزر در سطح افغانستان فابریکه بزرگ به شمار می رفت و در آن روغن، صابون و ده ها قلم مواد دیگر تولید می شد. اما این تصدی در جریان جنگ های داخلی بسیار خسارمند شد و از فعالیت باز ماند. ریاست مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گوید عواید این اداره به علت شیوع ویروس کرونا در جهان و متوقف شدن پروازها 40 میلیون دلار کاهش یافته است. محمد نعیم صالحی، سخنگوی این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت که این عواید از عبور طیاره های کشورهای جهان از فضای افغانستان به دست می آمد. با گفته آقای صالحی، پیش از گسترش ویروس کرونا در جهان، در 24 ساعت 350 پرواز از حریم فضایی افغانستان صورت می گرفت که از هر پرواز 700 دلار حق العبور گرفته می شد. اما او می گوید که در حال حاضر تعداد پروازهای روزانه از حریم فضایی افغانستان به 50 کاهش یافته و عواید اداره هوانوردی ملکی را نیز صدمه زده است. و افغانی در برابر شمار اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 48 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
در ادامه اعتراضات بر ضد نژادپرستی در ایالات متحده آمریکا، معترضان مجسمه‌های برخی از شخصیت‌های تاریخی و دخیل در جنگ داخلی این کشور را سرنگون کردند. در این جمله مجسمه کریستوف کولم، کاشف قاره آمریکایی است، شامل است که توسط فعالان حقوق بومی‌های آمریکایی در ایالت مینیسوتا هدف قرار گرفت. مجسمه‌های برخی از شخصیت‌های تاریخی آمریکا پس از آن هدف قرار گرفتند که شهرهای مختلف آمریکا بعد از قتل یک مرد سیاه‌پوست توسط یک افسر پلیس شاهد اعتراضات گسترده‌اند. در این مورد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را از فرشته نگاه می‌شنوید.
معترضان روز گذشته مجسمه جفرسن دیویس را که به عنوان رئیس جمهور جدایی طلب جنوب در طول جنگ داخلی آمریکا خدمت کرده بود در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا سرنگون کردند. پیش از این فعالان حقوق بومی های آمریکا مجسمه کریستف کولم کاشف اصلی قاره آمریکا را در ایالت میناسوتا شکستاندند. معترضان پیش از سرنگونی مجسمه کریستف کولم او را آغازگر نسل کشی به ویژه از جمعیت بومی قاره آمریکا خواندند. این در حال است که فعالان حقوق بومی های آمریکا از سالها به این سو برای تغییر روز کریستف کولم و روز مردمان بومی در تقویم آمریکا تلاش می‌ورزند. سرنگونی مجسمه ها در پی اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا خاص دیرینه فعالان آفریقایی آمریکایی است که به گفته آنها برخی از مجسمه ها و بناها به طور غیر مستقیم به نژاد پرستی ارزش قائل شدند. پس از سرنگونی مجسمه کاشف اصلی قاره آمریکا یک معترض به خبرنگاری رویترز گفت که بالاخره کار درست انجام شد. مجسمه های کریستف کولم در شهرهای مختلف آمریکا دچار سرنوشت مشابه شدند. معترضان در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا هم یک مجسمه کریستف کولم را که در سال 1927 میلادی به این شهر اعدا شده بود نخست با آتش کشیدند و سپس به آب انداختند. اعتراضات گسترده در شهرهای آمریکا بعد از قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست که از سوی یک افسر پلیس سفیدپوست را اندازی شد. فلوید 46 ساله در 25 می پس از آن جانش را از دست داد که دریک شوین زانوی خود را بر گردن فلوید برای بیشتر از 8 دقیقه فشار داد و با وجود التماس برای رهایی زانویش را از گردن فلوید دور نساخت. جورج فلوید که به جرم پرداخت بانکنوت 20 دلاری جعلی در انگام خرید در یکی از مغازه‌ها از سوی پلیس بازداشت شده بود، نخست بیهوش و سپس در شفاخانه جان باختن جورج فلوید باعث شد تا معترضان نخست علیه بدرفتاری پلیس با مردم صدا بلند کنند و سپس این اعتراضات علیه نژاد پرستی گسترش یافت. برادر جورج فلوید دیروز در 16مین روز تظاهرات در سخنرانی که در حضور کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا داشت، خواهان پایان دادن به رنج سیاه‌پوستان شد. او از نمایندگان کنگره آمریکا خواست که به گونه جدی جلوه نژاد پرستی را در این کشور گیرند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواهان برداشتن 11 مجسمه مربوط به رهبران و سربازان جدایی طلب جنوب آمریکا شد. در پی اعتراضات گسترده در آمریکا گزارش های هم نشر شد که گویا نظامیان ارشد آمریکایی روی تغییر نام چندین پایگاه نظامی اند که به نام های رهبران جدایی طلب در جنگ داخلی آمریکا یاد می شوند. اما این گزارش ها سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در توییتر رد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مسئولان اتاق صنعت و تجارت هرات میگویند با رفع قرنطینه از رکود 90 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت جلوگیری شده است و تسهیلات در زمینه تأمین مواد خام از کشورهای همسایه فراهم شده است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
هرات در غرب افغانستان با داشتن ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و تجارتی بیشترین ضربه به خاطر شیوع کرونا را دیده است. قرنطینه شدن هرات مشکل در تامین مواد خام و نبود بازار باعث رکود 30% کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی این ولایت شده بود. اما حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و تجارت هرات میگوید که همکنون دشواری‌ها در بخش صنعت تا حدودی از میان برداشته شده است.
30% کل کارخانه ها، 30% کل کارگرانی که در این کارخانه ها کار میکردن بیکار شده بودن. خوشبختانه که همزمان با رفع محدودیت های رفت و برگشت در شهرها به خصوص از لحاظ ترانسپورتیشن زمینی پس ایالت به حالت عادی در آمده.
بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارند و بیشتر کارخانه داران به دلیل شیوع کرونا متقبل زیان های هنگفت مالی شدند. نقیب الله اتمر و فیض احمد تاتار دو تن از صنعتگران هرات از حکومت می‌خواهند که در قسمت کاهش مالیه به دلیل شیوع کرونا با آنها همکاری کند.
ما در رضای قرنطین که قرنطین مو تقریبا در حدود 200-300 هزار دلار ضرر کردیم. پیران خوب شد که قرنطین پس هیچی شد. پیران 30-40% پس کاروبار ما الحمدلله بهتر شد و روز به روز انشاءالله پیشرفت میکنه.
حدود 3 ماه کار ما از بین رفته. حال دولت میتونه کمکی که داشته باشه در قسمت اخص مالیات و در قسمت بل برق، یعنی مصارف برق میتونه به همراه ما همکاری داشته باشه.
شیوع کرونا همچنین به صادرات هرات نیز ضربه سنگین وارد کرده است. بیشتر صادرات اقلام زراعتی، مالداری و صنایع دستی به دلیل مسدود بودن مرزهای کشورهای همسایه صورت نگرفته است. رفیع رحمانی، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، میگوید که طی 3 ماه اخیر در حدود 2 میلیون دلار صادرات هرات کاهش یافته است.
3 ماه کارکرد خود که در جریان کرونا هست اید مقایسه بکنیم با سال قبل، ما در حدود 2 میلیون دلار کاهش داشتن متاسفانه از لحاظ ارزش. در جریان کرونا به مبلغ 11,786,128 دلار ارزش خود محصولات بوده و مقداری که ما صادر کردیم 12,513 تن.
اصناف و پیشوران هرات نیز با پوشیدن ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی کاربارشان را از سر گرفتند. 48,000 واحد صنفی در هرات وجود دارد و اصناف و پیشوران نیز در دوره قرنطین به دلیل کووید 19 خسارات هنگفتی متقبل شدند. عبدالودود فیض‌زاده، رئیس اصناف و پیشوران هرات، در این مورد میگوید:
وضعیت اصناف و پیشوران در زمان قرنطین که ما یک مغازه دکانه رو مسدود کردیم، حال بهتره. از نظر روحی خیلی بهتره و از نظر اقتصادی هم کماکان مردم حالا چیزی که ما احتیاج و ضروری خود از بازار خریداری میکنن کم بهتره و نسبت به دوران قرنطین به مراتب بهتره.
مقام‌های محلی هرات میگویند که قرنطینه شدن هرات زیان‌های هنگفتی به تاجران و مردم وارد کرده است. سدوید قتالی، والی هرات، اطمینان می‌دهد که از هیچ تلاشی در راستای رشد دوباره صنعت و تجارت دریغ نخواهد کرد.
ما باید چرخه انکشاف هرات دوباره پس برا بندازم. تمام مجالس ما در اولویتی با سکتور صنعت است و سکتور زراعت. پیام خود به مردم دادیم با کرونا زندگی بکنین، خود از کرونا حفظ بکنین، ما زندگی خود پس باید شروع بکنیم مثل باقی مردم دنیا.
هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان مشهور است. موجودیت شرک صنعتی، هم مرز بودن با کشورهای ایران و ترکمنستان و حضور گسترده تاجران و صنعتگران اهمیت اقتصادی این ولایت را بلند برده است. تا کنون از میزان دقیق زیان هنگفت اقتصادی به دلیل شیوع کووید 19 در هرات مشخص نیست، اما جبران این زیانها برای هراتیان زمان بر خواهد بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
من یکی منصوبین اردوی ملی هستم در ولایت بدخشان، دفاع وظیفه مینم. در لیوای 2 بدخشان یک سیستم فساد ادامه دارد که اصلا هیچ توجهی از مقامات بالاجات نیست. آن چیزی که بعضی ما از دولت حوال است هیچ چیز به ما نمیرسه. ما در کندک 2 هستیم، بسیار وضعیت ما خراب است، در خط اول قرار داریم، هیچ مسئولین به ما توجهی نداره. آن چیزی که برای ما حوال است خوردنی پوشیدنی به ما نمیرسه، به فروش میرسه. ما از مقامات کلوردو 217 پامیر خواهش میکنم که با صدای ما لبیک بگه، کمی توجه شوه. سلام، خدا حافظ.
میر عبدالسلام هستم از ولایت سرار. با شما با سما شدیم. اگر یک وقت یک مریضی کوچکی برای پیدا میشود و به دکتران مراجعه میکنید در کلینیکاها، به جای این که یک قلم یا 2 قلم دوا نوشته کند، باید آن شخص 2,000 افغانی برود در دوا از دواخانه ها دریافت کند. هیچ دکتر نمیبینم که در مقابل مردم خود صادق باشند. دزده های سر گردنه خانه یک شخص را خراب میکند. دکتران در افغانستان خانه تمام ملت افغانستان را چور کرد. و سلام علیکم.
شکایت مگی است که یک شیرم سر 50 روپیه شده و 50 روپیه بود. تمام دوا قیمت شده در ولایت پاریاب. شما یک غور ملت ها بکنیم، ملت ها تمام میشه کرونا زیاد شده پاریاب. اصلا دوا پیدا نمیشه. اگر دوا خونه باشه هم سودا نمیشه. دینا سودا نمیکنه. میگه که از این گرون میشه گفته مردم سودا نمیکنه دوا میشه. این ملت چی کنه؟ ملت دوا میشه. شکایت مرا برسان در بالا جد. ما مدار بستم از ولایت پاریاب. خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست.
با معذرت که نسبت کمی وقت گزارش در مورد کاروانسراهای بامیان از نشر در این برنامه باز ماند، این گزارش را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
یک نظامی ارشد آمریکا میگوید طالبان هنوز شرایط برای خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان را مهیا نساختند. ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال ظهر پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا حال 12 جسد از کارگران گیرمانده در معدن زغال سنگ سمنگان بیرون آورده شدند و تلاش برای بیرون آوردن 4 تن دیگر که هنوز در عمق چند صد متری معدن ناپدیدند ادامه دارد. پلیس بدخشان میگوید حملات طالبان بالای ولسوالی وردوج عقب زده شد و تلفات سنگین به آنها وارد شد. 10 مهاجر افغان هنگام عبور از سرحدات مجارستان دستگیر شدند. گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی دینی میگوید ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص در زمینه خارج ساخته شدند و کشورهای یورو گروپ امروز درباره تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا در جهان بحث و گفتگو میکنند.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
شنوندگان عزیز برنامه، سلام و وقتتان بخیر. دوست عزیز، خدا کنه از صحت کامل برخوردار باشین و از جمله بلاها در امان باشین. باز هم با یکی دیگه از برنامه های یک ساعتی رهبران زن به گونه زنده در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه هم البته روی مؤثریت فعالیت های یکی از بانوان فعال و سهیم بودنش در بخش های مختلف زندگی زنان در افغانستان بحث های می داشته باشیم. خب مهمان ما روی خط هستند، خانم حمیرا ثاقب، رئیس شبکه حکومتداری شهر، عضو شبکه جهانی زنان صلح و امنیت و همچنان عضو بورد تصمیم گیری شبکه منطقوی زنان در افغانستان. خانم ثاقب سلام علیکم، چی حال دارین؟
سلام، وقت بخیر. سلام به شما و شنوندگان محترم، سلامت باشین.
زنده باشین. خوشحال هستیم خانم ثاقب که شما را در این برنامه با خود داریم. ان شاء الله که صحتتان خوب است.
شما سلامت باشین. تشکر، امیدوار هستم، دعا میکنم که تمام انسان های روی زمین، مخصوصا مسلمان ها، از آفات و بلیات که فعلا گریبانگیر دنیا شده دور باشن.
الهی آمین. تشکر. خب بانو ثاقب، میخواهیم در آغاز از شما در مورد بک‌گراند کاری و فعالیت هایتان بشنویم. اگر برام لطف کنین بگوین که از چی زمانه و در کدام بخش ها کار کردین؟
البته خیلی از کودکی علاقه به خواندن کتاب داشتم، اما تا کاری که مشخصا من بعد از دانشگاه شروع کردم، کار خبرنگاری را در قالب مجله به نام مجله نگاه زن کوشش کردیم تخصصی تر در حوزه زنان کار بکنیم.
بله.
سالهای سیاه طالبان بسیاری خاطره بدی را مردم از حضور زنان و از فعالیت زنان باقی گذاشت بود و ما کوشش کردیم به عنوان کسانی که بعد از سالهای 2008 به این طرف که جامعه را وادار بکنیم به این فکر بکنن، در مورد زنان فکر بکنن، در مورد مشارکت سیاسی اقتصادی اجتماعی زنان فکر بکنن و همچنین بحث های در مورد حضور زنان در جهان داشته باشیم.
بله.
حضور مؤثر زنان در جهان. و بعد از او حساسه با وبسایت نگاه زن در خدمت مردم بودیم و بعد با خبرگزاری زنان افغانستان کوشش کردیم که در جهت تنویر اذهان مردم به تلاش بکنیم و فعلا مسئولیت شبکه حکومت شهری را به عهده دارم و در خدمت مردم افغانستان قرار دارم.
بسیار خوب. خب بانو ثاقب، شما از کتابخانی یاد کردین و از فعالیت های دیگه که در کنارش داشتین. در افغانستان هر زن و دختر یک کتاب قصه و شاید بیشتر از او از سرگذشت پر از ماجراهای زنانگیش داشته باشه. شما اگر از خودتان بگوین که من حیث یک زن در جامعه افغانستان با چی نوع رفتارها روبرو شدین و بیشتر از چی بابت شما تأثیر پذیر بودین؟
من در خانواده روشن فکر زندگی کردیم و بیشتر آن چیزی را که تفاوتی را که بین زندگی ما و جامعه ما و زنانی که در جامعه ما وجود داشتن موادار به این میکرد که باید بدانم من چه ازی تفاوتی هست، چون چیزی که بر ما حل شده برای یک زن دیگه حل نشده در جامعه. به عنوان مثال سالهای بعد از کرزه ما میدیدیم که مثلا زنان فقط و
بسیار ببخشین بانو ساقب، بسیار ببخشین، یک شنونده روی خط داریم، حرفایتان باز بعدا پیگیری میکنیم، میشنویم امی شنونده ما بشنویم که چی میخواین بگوین.
بله سلام
علیکم. علیکم سلام.
سراج الدین سراج هستم از ولایت قندار.
خیلی خوب بفرمایین آقای سراج.
راجب تعلیم و تربیه خانم ها بحث مایی بود که زن ها یک قشر جامعه باید حتمی تعلیم و تربیه داشته باشه. ابی مردمانی که امروز به جنگ استاده مردم ها را قتل میکنه اصلا مادران امینا تعلیم و تربیه نکرده، باید اینا بفهمن، تعلیم کنن، تربیه کنن که زنها یک اولادهای خوبی به بار بیاورن.
بله
تشکر
از شما. خب بانو ساقب شما شنیدین، اول میشه که صحبتای خودتان تکمیل کنین، بعدا باز روی نظری برادر ما اگر مکس داشتین خوب میشه.
در کنار از این تفاوت ها را مثلا من بسیار خفه میشدم از این که اگر من هیچ وقت ایره نمیخواستم بپذیرم که من باید برام پشت سراچه موتر بشینم. مثال از یک رابطه عادی روابط اجتماعی در جامعه بحث میکنه، برای اکثر خانم های مثلا پذیرفته شده بود میگفتن خب همین جای ساده میشینه و میره. به هر ترتیب یعنی پذیرفتن وضعیت کنونی برای یک تعداد زنان وضعیتی که دارن بر من بسیار عجیب بود که چون خود زنان حاضر هستن مثلا اگر فامیل اجازه میده که اونا بعد از مثلا بعد از 12 یا بعد از صف 6 اونا برن مکتب میپذیرن امورا. این تفاوت ها باعث شد که من فکر بکنم که میگره در افغانستان چی هست و چون ما فکر میکنیم که همیشه برای خود ما یک چت قائل میشیم که تو اینی می چت ما دیگه زیادتر از این نباید پیشرفت بکنم. هر قدری که در حوزه زنان در جامعه مثل افغانستان بیشتر کار کردیم با مشکلات بسیار زیاد دیگه هم مواجه شدیم، مشکلاتی که آل بعد از 10 سال یا 11 سال کار در حوزه زنان میبینیم هنوز هم در این حوزه ها کاری صورت نگرفت. بسیار جبرانی در حوزه سیاسی هم کار کرده کم و بیش، اما اون چیزی که خیلی مهم است کار کردن، نفوذ کردن در درون بافت اجتماعی. جامعه به عنوان یک بافت اجتماعی عمیق باید به این نتیجه برسه.
بله.
زن به عنوان انسانی که خودند برش حق داده،
بله،
ای باید درس خود را بخونه، ای باید اشتراک کنه در بحث، در اشتراک سیاسی داشته باشه، ای باید اشتراک اقتصادی باشه. شما در تاریخ اسلام هم اگر ببینین،
بله،
شما اشتراک سیاسی زن را میبینین. حضرت بی بی عایشه اشتراک میکنه در جنگ، یعنی عملا قمندان جنگ است.
بله.
چیز بحثی که همیشه در افغانستان جنگ را بحث مردانه میدونن و میگن خب اصل زنم به این بحث مربوط نیست، و متاسفانه استفاده هایی که در این حوزه میشه من نمیخوام بپردازم. اصلا دختر پیامبر در مسجد پرده منداخت بر زن و مرد در اون وقتی که به تعداد مشتان دست و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میره دست میده. این مباحثی است که من فکر میکنم بیشتر در افغانستان صحبت کرد و ذهن مردم رو بیشتر آگاه کرد که آن چیزی که از اسلام برای شما نشان داده میشه او روح واقعی اسلام نیست.
بله. تشکر بانو ساقب. در رابطه با سوال برادر ما مطرح کردن، اونا گفتن که امروزه افرادی که در جامعه مثلا رو به جنگ میارن و بدرفتاری میکنن یا مثلا کارهایی که از اونا سر میزنه که قابل پذیرش نیست از لحاظ اخلاقی و انسانیت، اینا برمیگرده ریشش به تربیت خانوادگیشان. مادر یا زن باید به فرزندانشان تربیت بده و اونا را بازم یک تماس داریم. سوال ما. بله.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام بفرمایید.
سلام خدمت مهمان بزرگوار شما، سلام یک سلام خدمت تمام شنونده های بسیار زیبای شما، سلام از میکنم. موضوع بسیار خوب است، موضوع بسیار جالب است. ای کاش ما در افغانستان از امون روزی که واقعا پایسنگ افغانستان گذاشته شده بود ما حال زنا باید می بودیم. ما چندین صد سال آمدیم ظلم را با ایلان را وادار شدیم کنار، از مکتب و از علم آگاهی و دانایی اینا را کنار کشیدیم. لیکن مثلا چند سالی که ما اقدام کردیم متاسفانه به نظر ما این بسنده نیست. ما باید کوشش کنیم که ما مردای جامعه، ما کسایی که درس خود ما دست مادرهای خود، دست دخترهای خود، دست خواهرهای خود بگیریم، اینا را در یک مکان استاد اول خود ما از یاد آزار نکنیم. حالا متاسفانه ما در دفتر و دیوانی که میبینیم یا رئیس است یا وزیر است یا کس اگر اونجا کار میکنه به نظر شخصی
معذرت از تمام عزیزایی که در رأس قدرت هستن، این مادرای ما، این دخترای ما، این خواهرای ما که میخواد بره کار بکنه، اول از طرف از ما اذیت میشه.
بله بله، خیلی ممنون برادر. اسمتون رو نگفتین، از کجا به تماس شده بودین؟
خب من محمد حسین اخلاقی از یاده شهید مزاری دشت بهره چی زیبا و کابل زیبا.
تشکر، بخیر باشین برادر، وقت خوش. خب بانو ساقب، شما شنیدین صحبت‌های تلفنی شنونده ما را. خب برمیگردیم به سوال قبلی که اونا گفتن مادرها را، خانم‌ها را در خانه اینا مکلف دانستن به تربیت دادن درست فرزندان و حتی به تدریس درست. شما در این مورد نظرتان اگر بگوین.
بحث تعلیم و تربیت مهمترین بحث و اساسی ترین بحث در حوزه انسان مخصوصا اولین جرقه اسلام با اقرا میشه. اقرا اسم رب خلق،
بخوندن،
یعنی بخوند. و اینی خواندن اساسی ترین پایه خودشناسی انسان بسیار مهم هست. زنان مخصوصا زنان در بخش تعلیم و تربیت خیلی جدی پیش برن، چون که برادر ما آقای اخلاقی از دشت بچی صحبت کردن، خیلی از مشکلات و موانع نامرئی و نانوشته شده ولی پذیرفته توی جامعه موجود است. با عنوان مثال خیلی خیلی زیاد از مردم دختران شو اجازه نمیتن سنف 12 بالاتر درس، ولی این عرف هست در بین جامعه. و یکی از بحث‌های دیگه که در بخش آزار و اذیت‌ها، خشونت‌های خانوادگی، بحث فساد اداری، تمام اینا دست به دست یکی دیگه میتن تا زنها در قسمت تعلیم و تربیت
در انزوا قرار بگیرن،
متاسفانه با مشکل مواجه.
بله.
خیلی وقتا افتاده خانم‌ها به خاطر آزار و اذیت همکارشون اصلا به خانه نشسته، اصلا از اینکه فردا یک گپ کلان شوه و آبروی ما در خطر باشه بهتر است ما بشینم در خانه، اصلا نرم نمیکن. ولی از نگاه مردی که آزار میده میگه ما خوره چیزی نرم
برازونا حدیث دیگه،
تو مذاق کردیم برازونا بسیار حدیث یک تو مذاق کردیم. این تفاوت فیزیک ها، تفاوت احساس ها، تفاوت نیازمندی ها رو میرسونه. تمام دلیل است که زنان باید در طرح تمام پالیسی ها و مطور اینی که من ذکر کردم اینا باید حضور داشته باشن.
بله.
اگر حضور نداشته باشن شما نیمی از بیشتری از جامعه افغانستان رو ندارین در طراحی و در دیزاین، عملا اون ناکاراست. شما به عدالت اجتماعی رسیدگی نمیتونید. جامعه‌ای که همه شمول باشه و دموکراسی باشه و بتونه نظر همه مردم رو در اون شامل بسازن، شما به اون جامعه نرسید. مردم باید به این باور برسن که وقتی بحثی از زن مطرح میشه، ای اگه امتیاز نیست که تو برای زن میدی،
ای یک حق است که دارن،
حق زن است. حضور زن نیاز و ضرورت
100%. خب بازم یک شنونده ما روی خط است. بله علیکم سلام، بفرمایید.
گلنم هست از ولایت غزه به تماس شدید.
خیلی خوب، بفرمایید برادر.
این موضوع شما می بود به خاطر خواهرها می گفتید.
بله بله،
خواهرها ما باید چند نظر ما می دهیم دیگه. یعنی که اول یا خود جا خانه بیرون می شه باید باید حجاب اسلامی برو شد. به تحصیل فانا بعضی خواهرهای ما که به این طلبات برو می شه که اصلا فکر این مرده نفرها بسی خود مکن. دیگه نگاه اسلام که هست که مشکل نداره که درد بخونه دیگه بخونه. دیگه برادرها خواهش میکنم که همکاری کنه سرشان.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. خب بانو ساقب، میشه که باز به سوال از اونا هم بپردازین. برادر ما از ولایت غزنی تماس گرفته بودن و در رابطه با نظر قبلی که برادر ما از دشت برچی مطرح کردن که بعضی از مشکلاتی که وجود داره که زنان را در افغانستان، در جامعه افغانستان منزوی میسازه و اینا را از بسیاری از حقوقشان محروم میسازه و این یک امی مثلا آزار و اذیت در دفاتر یا مثلا در محل کار، در جاده ها، گروه طالبان یا مثلا کسانی که بسیار سخت گیر هستند در بابت حضور زنان در جامعه، اینا مثل یک حربه از این موضوع باز استفاده میکنن. میخواستیم نظر شما رو هم داشته باشیم و در کنارش نظر ای برادر ما رو هم که از ولایت غزنی با ما شریک ساختن، میشه که باز درباره اینا هم چیز اگر گفتنی داشته باشیم.
من در رابطه با بحث جناب آقای اخلاقی به صحبت میکردم که یقینا دو سرک صاف ببینین، یک سرک مخصوص زناست و یک سرک مخصوص مردان. سرکی که مخصوص مردان بسیار صاف است، اما سرکی که پیش روی زنهاست خیلی موانع داره. یکی از موانع تاسفانه برهای اجتماعی در مورد حضور زنان است که زن چی به بیرون، چرا زن باید به بیرون بره. یعنی من بارها بیاد دارم که در مورد حضور زنان بچه‌هایی که دانشگاه درس می‌خوندن، پانتون می‌خوندن، برام گفتن یک آیه از قرآن شریف هم قرائت کردن که زنها بهتر است در خانه بمانند، شما چرا باید زنها رو می‌کشین بیرون. و بعد بحث ما این بود که شما وقتی که تاریخ زندگی پیامبر می‌بینیم، زنهای پیامبر خیلی زنهای رسیده ای بودن که اینا هر کدام در نقش قماندان جنگ، در نقش ثروتمندتری فرد کار کردن. هر آیتی از قرآن شریف شأن نزول زمان و شأن نزول مکان داره، این رو باید مردم
بدونن.
روی همین بحث است که شما موانع بسیار زیادی رو میبینین. مثلا یکی بحث ها باورهای اجتماعی هم هست، بحث دیگه فساد اداری است. مردم فکر میکنن که هر زنی که از خانه بیرون شد پس خود رو باید برای ما بیاره، اصلا به خاطر ما اومده بیرون، ما رو باید اذیت کنم، اگر زن خوب نبود در خانه نمی بود، که این شکل اصلا درست نیست. این شکل
با یک ذهنیت منفی هم بر مردم داده که فکر میکنن هر زنی که در بیرون کار میکنه یا تحصیل میکنه خدای نخواسته او مشکل اخلاقی داره.
دقیقاً شما فکر میکنم میخوایم باستر گرد بزنم که اگر زن مثلا تحصیل نداشته باشه، زن نره بیرون دو لغمان حلال برای اولاد خود تمایی نکنه، پس زن چه مجبور است و زن بدبخت یا دست دگدایی درست کنه یا که بده اینمی باندای مافیایی روشه فروش جنس زن جسم زن در اونا شریک شوه. چرا مردایی که انسانی است اسلامی سی را بسته میکنیم و میگم زن نره مردم از خانه یکی دیگه هیچ خبر نداره که زن با کدام بدبختی و با کدام فشار میده بیرون کار. ما در این رابطه کوشش کردیم که قانون من آزار اذیت جنسی را تصویب بکنم و کوشش بکنیم بالاخره یک جای قانونی باشه که نمی جرمنگاری شود.
بله. و بسیاری از قوانینی که تصویب شده مثلا مریول اجرا شده اما عملی نمیشه. این مشکل هم وجود داره.
اینمی فکر متاسفانه در مجریان قانون است. یعنی شما وقتی که در یک تعدادی از پلیسا برین اینمی فکر است میخوزنی که بیرون میای چرا این کارا میکنی، در صورتی که تو باید او نفری که توهین کرده به وزن بندی کنی. تو باید مطابق قانون عمل بکنی. یا وقتی که شما میرین به محکمه، محکمه ما اینه گپ است میگن که خوب باشه به محکمه نمیه، شما چه میدونی که وزن چه بدبختی را طی میکنه و اصلا شما در نزد خدا و رسولش جوابگو هستین وقتی که قضاوت پیش از رخت میکنین و قضاوت عجولانه میکنین.
بله 100%.
برمیگردیم به برادر ما که از ولایت غزنی صحبت کردن که یک تعداد از خانم‌ها با یک لباس‌های بیرون میان. شما باور بکنین بحث لباس هست اصلا مطرح نیست. شما زنانی در چادری که سنشان هم بسیار زیاد است وقتی که از خانه میبره تا وقتی که در مسیر راه میرسه به مو وظیفه یا حتی میره خانه قوم خیشش با اما هیچ چی که نباشه با یک ده بیست تا پرزخ و میرن سر زمین آدم سیست که ما همین عادتهای اشتباه خود جبران بکنیم. در قرآن شریف آیه حجاب اول برای مرد نازل شده که چشمت بپوشان. میره رد نمیکنم یک تعدادی از خانم ها باید حجابشون اسلامی باشه اما صورت و دو دست و این مسائل مطرح دیده شده. این نباید باعث به این شود خویی زن پس لباسش درست نیست پس من اجازه دارم هر کاری بکنم. این بحث اصلا بحث درست و انسانی نیست. حجاب تنها به ظاهر نمیشه، شما حجاب چشم داشته باشین، حجاب دهان داشته باشین، حجاب اعضای بدن داشته باشین، حیا خوزه به حیا باشین. اینا
حیا جز ایمان است.
وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت معارف، رسانه‌های افغانستان و جمع وزارت تحصیلات ها یک برنامه جامعی نسبت به تغییر عادت‌های خراب به سوی عادت‌های خوب باید اینا برنامه داشته باشن.
خیلی خوب، تشکر بانو ساقب. بازم یک شنونده داریم. بله
سلام بر شما و با مهمان محترمتان، احترام و تقدیم از ملتان از کابل به تماس شده.
خیلی خوب، بفرمایین برادر.
من راضی به می برنامه شما میخواستم این نظر بکنم.
بله
بخواهم که زن قابل قدر است. یک خواهش ما از این مهمان شمایی بود همه خانمهایی که از خانه میبراین و یک حجابی براین که اقلا اجتماع ما او را بپذیره بتانند به تعلیم و تربیتشان ادامه بتن و داینده یک دکترهای خوب معلمهای خوب داشته باشند و اینا هم از این گزندهای جامعه دور به امان باشند.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. بله بانو ساقب هستین با ما؟
بله بله من شما
شنیدین صدای برادر ما را؟
بله
اما نظر قبلی بود که شما در لابلای صحبتاتون و جوابش پرداختین. خب بانو ساقب، بمی شبکه حکومت داری شهری بر زنان چه کارهایی را انجام میده و از افکار و اندیشه های سیاسی زنان چقدر استفاده مؤثر صورت میگیره؟ میخواستیم از شما بشنویم.
ما با عنوان کسی که تقریبا 10 سال در حوزه زنان به صورت تخصصی کار میکنم ما دریافت کردیم که زن در مرکز رشد نسبتاً خوبی داشت. شما مثلا تعدادی از زنان را به عنوان وکیل و وزیر و معین و سفیر و اینا دارید. ولی وقتی شما در درون ولایات میرین متاسفانه شما در دفاتر والی عنوان تصمیم گیرنده است، ریاست ها، شما حتی یک زن هم پیدا نمی کنید. بسیار مشکل شما بتونین زنان را در سطوح تصمیم گیری پیدا بکنید. روی از این خلا و کمبود ما شبکه زنان در حکومتداری شهری را ایجاد کردیم و کوشش کردیم که حضور زنان را به عنوان تصمیم گیرندگان جدی در پست‌های سیاسی در درون ولایت داشته باشیم. زن ولایت که رسیده است کار کرده باید در خود ولایت کار بکنه. کمتر ارگان‌های محلی داری تانسته رشد خوبی داشته باشه و زنان را به عنوان معاونین دوم ولایت داشته باشه که یک کار بسیار سخت هم هست، اما متاسفانه در یک چند ولایت خاص صورت گرفته و ما کوشش میکنیم که در کنار از این که ظرفیت زنها را به عنوان تصمیم گیرندگان، مدیران، معاونین، شاروالا و لسوالا بلند ببریم، کوشش میکنیم با دادخواهی در حوزه سیاست گذاری ها و پالیسی سازی چنین فضاهایی را برای زنان خالی بکنیم. کار شبکه حکومتداری بیشتر مبنی بر ارتقای ظرفیت زنان و ایجاد فضاها برای حضور زنان در سطوح تصمیم گیری.
بله، نظر بدیده که در جامعه افغانی ما نسبت به زن وجود دارد، فیصدی بیشتر زنان جبران جنس دوم در سطوح پایین‌تر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امثالی قرار داره. چنانچه شما هم بیشتر تذکر دادین، خب در کناری که یک تعداد از زنان خودشان را تثبیت کردند و در سایه مختلف پیشرفت‌ها و کامیابی‌های هم داشتند، با آن هم به نظر به زنان سایر کشورها، زنان در افغانستان به نظر شما، از دید شما چقدر ظرفیت و توانمندی کار در بخش‌های صلح، سیاست و امنیت داشته میتونن؟
من نمیخوام افغانستان رو با دیگر کشورها برابر بکنم، به خاطر که زمینه افغانستان، بافت اجتماعی افغانستان با دیگر کشورها بسیار متفاوت.
بله.
در بخش حضور زنان در تصمیم گیری های سیاسی شما گفتین چقدر زنان ظرفیت دارن.
بله.
شما هم یاد بین اگر یک بررسی بکنین باور بکنین انقدر شما مردان کم سوادی دارین در سطوح تصمیم گیری که وقتی که اونا در مجلس میشینن بیشتر آدم متوجه میشه که چقدر کم سواد هستن. اما چون مرد هستن کسی اعتراض نمی کنه. ولی باز در مورد زنان من برخورد دوگانه قانون را هم در مورد زنان خدمت شما خواهد گفتم.
بله.
مثلا شما در شارت لیستا وقت ببینین یک زن باید تمام موارد پورا بکنه.
بله.
تمام موارد. اما یک مرد اگر یک دو موردش نداشت، چون عضو تصمیم گیرنده مرد هست چشم میپوشانه میگه خب مهم نیست مثلا. ولی اینجا قانون برخورد دوگانه کرده، متوجه شدین؟ از زنان قانونی کار میخواهیم ولی در مورد مردان از سهل‌انگاری میکنن و اینی برمیگرده به تقابل قدرت بین زنان و مردان. اینا مردها کمتر میخواهند که فضا را باز بکنن برای حضور زنان فهمیده. شما عمل اگر ببینین شما کمتر میبینین در یک اداره که زنی که بسیار رسیده و فهمیده باشه او را در رأس خود داشته باشه، همیشه با کارشکنی ها یا زنی که فهمیده.
بله امیره، من میخواستم بپرسم بله.
و این یعنی تقابل قدرت. متاسفانه کسی را میخوای باشه، زنی را میخواین باشن، در این باید زنان تغییر بدن.
بله بله.
زنان افغانستان توانمندی و ظرفیت خود را داره.
بله.
همیشه بحث من میبوده برای زنان افغانستان، مخصوصا نسل جوان. هر جایی که میرین شما توانمندی خود بلند ببرین، ظرفیت کاریتون را بلند ببرین. زنی که ضعیف بود و ظرفیت کاری نداشت، از او مطمئن باشین که 1001 سوء استفاده هم صورت میگیره و سلاح خودم کشیدن نمیتونه.
بله بله. و همین بسیاری خانمای دیگه که توانمندی ها دارن، مثلا ظرفیت شا دارن، اونا را هم صدمه میزنه تا قسم معلوم شده که زن همیشه ضعیف است. یعنی ما مثلا خانمایی را مقرر کردیم اما پیش برده نمیتونه.
دقیقاً. اینجا منتها بحث دیگه هم در بخش تقابل قدرت کمتر زنان قوی را اجازه میتن که در تصمیم گیری ها باشن.
بله.
کوشش میکنن به نوعی کسانی را بیارن که تجربه کاری ندارن. این در اصل زنزدایی است.
بله.
در اصل گفتن به جامعه است که خواهی نما این چوکی را به زن خالی کردیم، این نتانست
عمدن.
در صورت که ما زنان بسیار قوی داریم اونا را اجازه نمیتن. اما در بخش تأمین صلح و امنیت خیلی مهم هست که زنان حضور داشته باشن. من چند وقت پیش، من نام ولایت یاد نمیکنم، ولی یک دیدار کوتاهی داشتم با یکی از زنانی که توسط داعش اختطاف شده بود. شوهرش به عنوان یک داعشی کشته شده بود و ایرا فامیلش گریختانده بودن و اینجا آورده بودن. به هر ترتیب که نشان میده که این زنها چقدر جنگ صدمه میبینن. بسیار متضررین واقعی و جدی از جنگ زنان هستن. بنابراین نیاز است که در مشارکت و سهمگیری و رهبران زن و متخصصین جنسیت حتما حضور داشته باشند. ذاکره زمان همه شمول می باشه که در اون رهبران زن سهم بیشتری داشته باشن و متخصصین جنسیت. بحث آتش‌بس باید همه جانبه تعریف شود، تأثیراتش بالای زنان و مردان هم از قبل سنجیده شود.
بسیار تشکر بانو ساقب، ببخشین بازم یک تماس داریم، تماس ما بگیریم. بله
الو سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید از کجا صحبت میکنید؟
سلام میگم بر شما و مهمان شما سلام عرض میکنم.
علیکم.
فروری هستم از کابل.
خیلی خوب، بفرمایید.
خواستم یک دو سوال داشتم. خانمی که در کشور اروپایی زیبایی اندام مدال میگیره، این که برام جواب بده و یکم ستاره افغان یعنی دو تا سوال
ما جواب بدید. خب. تشکر، بخیر باشین. بله، بانو ساقب.
میشم شما را.
صحبتایتان اگر تمام میکنین کمش مونده و اگر چی است که سوالی برادر ما را بشنویم، نظر شما را در موردش که.
من نمی‌فهمم چرا هر وقت بحث زن مطرح میشه بحث جسم زن بیشتر دیده میشه. شما وقتی از ستاره افغان یاد میکنین که تنها یک زن نیست. هزاران تا مرد است و از بین اون هزاران تا مرد دو سه تا زن است. خب؟ و نمیخوام ادعا بکنم خوب یا خراب شه، نمیخوام بحث بکنم، ولی حضور زنان حرام که است برای مرد و زن حرامه.
بله،
نگفته حرام برای مرد، حلال است برای زن حرام است، مثلا حرام است دیگه. بحث زیبایی اندام مثلا در جامعه افغانستان اصلا بحث نداره. وقتی ما عنوان کنشگران حوزه زنان بیشتر روی تربیت زنان دادخواهی میکنیم، یک بحث دیگه، هر کسی که در مورد زن بلکه حقوق فعال حقوق زن نمیشه، این مردم افغانستان باید بفهمن.
بله.
فعال حقوق زن یک هدف مشخص داره، برنامه مشخص برای رسیدن به او هدف داره. ما فعالین و کنشگران حوزه زنان بیشتر بر تعلیم زنان، به باز کردن فضای کاری سون و آری از خشونت برای زنان کار میکنیم. بعضی از ناهنجاری ها و مشکلاتی هست که در هر جامعه هست و ما نمیتونیم بر کل تعمیم بدیم.
بله، و بانو ساقب، امی خانمایی که در عرصه حقوق زنان دادخواهی میکنن، فعال هستن، بیشتر اتو ذهنیت های وجود داره که با یک دید منفی به او مینگرن، چنانچه بعض سوال های همچون در ذهن مردم پیدا میشه. شما دلیلش در چی میبینین؟ چرا چنین ذهنیت هایی در مقابل فعالان زن وجود داره؟
بازم برمیگردم به مو بحث قبلیم که بحث تقابل قدرت، حاکمیت کاملا در دست مرد است، اقتصاد مردانه است، سیاست مردانه است، اقتصاد مردانه است، بحث جنگ و صلح مردانه است. وقتی ببینید در چنین جامعه بحث زنان را مطرح میکنیم که نه، ما هم در اینجا سر بریم به عنوان انسانهایی که متضرر میشیم از تصمیم شما، یقینا در مقابل از این جبهه بحث یک جبهه دیگه بلند میشه و در مقابل جریان یک جریان دیگه بلند میشه. خیلی از جریان ها برای ریشه‌کن کردن فعالیت حقوق زنان است. بعد مشابهت ها مثلا زن هایی را میارن که در افغانستان اصلا اون کارها قابل بررسی نیست، قابل قبول نیست. این حرکت ها هم از سوی یک زن مثلا شروع میشه، این حرکت ها خودش بنابرای ضربه میزنه به فعالیت زنانی که خیلی جدی و ریشه‌دار در حوزه زنان کار میکنن.
صحبت های شما را بازم میشنویم، بازم یک شنونده داریم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر باشین.
ما کریم حسن دوست از ولایت المان از ولسوالی گلش کمر زحمت.
خیلی خوب، بفرمایید.
اول سوال می بود که اینا گفتن که به مورد صلح که مطالبه صحبت کردن، به اصطلاح حالم که در خدمت شما هستیم که طالب حکومت داره اون نمونه نظام که وقت طالب و زنان از خانه بیرون زنان مثلا مکاتب زنان نیست، متصاف نیست، متصفانه کار نمیکنه زن، اما در خانه خونمو نظام طالب کردن در خدمت شما هستیم که حاکمیت نشطور امیدوار هستم نگنه که صلح شود. آیا باز این در خراب نمی
تشکر، بخیر باشین. بله بانو ساقب، بفرمایین شما صحبت میکردین.
من پیشترم گفتم این برادر من کاش که همی برنامه را از اول میدیدن که بزرگترین مشکل در افغانستان در رابطه با عدم دانش صحیح در رابطه با حضور زنان در اسلام است.
بله.
اسلام متاسفانه که اینا ارائه میکنن کل ضد اسلام است. وقتی میگه صدای زن نشنوه، پس زینب کبرا چی بود که در کربلا صحبت کرد؟
بله.
آیا زینب نواسه پیامبر مثلا بر خلاف دین اسلام گپ میزنن؟ او خبرنگار بوده. حالا خواهم میره که من میگم یک کمک مردم فکر بکنه با خود، یک کمک تاریخ اسلام بخونه. من امروز به عنوان افغانستان، نه تنها من که کتله زیادی از زنان افغانستان، مثل بار گذشته ما دیگه فرار نمی کنیم و نخواد گریختیم.
بسیار تشکر بانو همیرا ساکب، رئیس شبکه حکومتداری شهری، عضو شبکه جهانی زنان صلح و امنیت و همچنان عضو بورد تصمیم گیری شبکه منطقوی زنان، از اینکه وقت گذاشتین و با ما بودین.
سلامت و صحتمند باشین. امیدوار هستم که ما یک جامعه انسانی کاملا عاری از خشونت داشته.
انشالله. بسیار تشکر. موفق باشین.
بخیر باشین. سلام.
شنوندای عزیز خیلی ممنون از همراهی شما هم. خدا نگهدار.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.